بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين. پس از استدلال به قرآن و برهان، نوبت رسید به روایات. به نظرم رسید در باب این که ایمان حب و ولایت اهل بیت است و بغض مخالفین اونها، این که بغض مخالفین اونها عرض کنم به خدمتتون که حالا یا جزء ایمان است یا مکمل ایمان است که بعدا اشاره خواهم کرد، به نظرم رسید که فقط از کتب عامه نقل بکنم احادیثی را، نه این که مطلب حساسی هست و ما هم از روز اول در شرح زیارت جامعه اون چی که گفتیم از ولایت اهل بیت علیهم السلام و اطاعتشون و متابعتشون گفتیم، از وجوب بغض مخالفینشون و براءت از اونها چیزی به اون صورت نگفتیم. به نظرم رسید به جای این که از اصول کافی و یا از کتاب بصائر الدرجات و یا از کتاب بحار و امثال اینها روایاتی را ذکر بکنم که روایات از ائمه اطهار باشد، بهتر این بود. به نظرم این طور رسید که احادیث از کتب عامه باشد، به اسانید اونها و از خود پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، لذا احادیثی را یادداشت کردم. نوع این احادیث را بنده در نوشتجاتم در جاهای مختلف به طور متفرق مورد بحث قرار دادم. سندن و دلالتن این احادیث تحقیق شده. شما برای اینکه مقداری از این احادیث را در کتب عامه به دست بیارید، مثلا کلمه حرب و مشتقاتش، کلمه ادا و مشتقات این کلمه، کلمه بغض و مشتقاتش، کلمه ایمان و مشتقات، کلمه حب و مشتقات، عرض کنم که جستجو کنید خواهید دید که بسیار زیاد است این روایات، نه تواتر، چند برابر تواتر در کتب عامه این مضامین موجود هست. و چون فوق حد تواتر است این مضمون، نیازی به تحقیق در اسانید هم نیست. با توجه به دو نکته، نکته اول عبارت از اینی که نفاق قرآنن و سنتن مسابق است با کفر، و قرآن هم صریح در این جهت. نکته دوم عبارت از اینه که محاربه رو پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله بغض رسول الله صلی الله علیه و آله اداء رسول الله صلی الله علیه و آله مساوی با اداء و بغض و حرب خداوند متعال و این مساوی با کفر. پس این احادیث را که بخوانیم و نکاتی را که از این احادیث عرض خواهم کرد برسیم، معلوم خواهد شد که این کفر کفر مقابل اسلام است. اگر کسی بغض امیر المؤمنین داشته باشه فهو کافرون، این کفر مقابل اسلامه، نه کفر مقابل ایمان به معنی الاخر. و این بحث حدیثی و کلامی، حالا اثر فقهی این بحث چه خواهد شد و از نظر فقهی چه باید کرد، اون دیگه جاش فقه هست و شما ها هم کتب فقهیه و انظار بزرگان در اختیارتون هست. قسمتی از احادیث را یادداشت کردم. حدیث اول، این که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در یک مناسبتی که اون مناسبت را دیگه لازم نیست بگم، به امیر المؤمنین چنین فرمودن: من مات و هو يحبك بعد موتك ختم الله له بالامن والایمان. اگر کسی از دار دنیا رود در حال اینکه محب توست و بعد از مرگ تو را دوست دار باشد و از دار دنیا برود، ختم الله له بالامن والایمان. و من مات یغرق مات میت جاهلیت و حوسب بما عمل فی الاسلام. اما اگر کسی از دار دنیا رود و حال اینکه مبغض توست، موت او میته جاهلیت است. این عبارت اخرای کفر. این حدیث را بنده سندش را تحقیق کردم، عرض کردم در بعضی از نوشتجاتم سندش را تحقیق کردم و متنش را رسیدگی کردم. این حدیث را بزرگانی از قبیل طبرانی، ابو یعلای موسوی، ابو بکر هیثمی، ابن الاثیر و جمعی از بزرگان آیون روایت کردن. پس اگر کسی مبغض امیر المؤمنین باشد، او موتش میته جاهلیت است. پس معلوم میشه که ایمان به امیر المؤمنین و اعتقاد به حضرت این چنین است. و ما که ادعای ایمان و اعتقاد داریم، نسبت به مبغضین هم باید این چنین باشد اعتقادمون. چون کسی که موتش میته جاهلیت باشد، انسان از او قهرن بیزاری میکنه و تبری میکنه دیگه. این یک حدیث. حدیث دوم، باز در یک داستانی که در اون داستان پیغمبر اکرم حدیث انا مدینه العلم علی بابوها را فرمودن، به دنبال این عبارت آمده، هادا امیر البرره، این علی علیه السلام امیر خوبان است. برره جمع باره، کسی که خداوند متعال او را خوب بداند، خب دیگه معلومه که چه گروه خوبه، این خوبیست که بنده به خوبی او قائل باشم. حالا امیر البرره، قاتل الفجره، منصور من نفره، مخذول من خذله. اگر کسی خذلان کند امیر المؤمنین را، خداوند متعال او را مخذول می کند. این حدیث را باز جمعی روایت کردن، مثل حاکم نیشابوری، ابو اسحاق ثعلبی، خطیب بغدادی و جمعی از بزرگان آیون این حدیث را روایت کردن. و وقت کسی که مخذول باشد من عند الله، باید انسان از او بیزار باشد، او باید جزء برره ای باشد که امیرشون امیر المؤمنین است. روایت سوم، کذب من زعم انه یحبنی و یبغضک، این دروغ میگوید. کسی ادعا کند که مرا دوست دارد و مبغض توست. کذب من زعم انه یحبنی و یبغضک، باز این روایت را جمعی روایت کردن که دیدم ذهبی مناقشه کرده در وساطت راوی این حدیث، اما ابن حجر عسقلانی به دنبال کلام ذهبی میگوید راوی این حدیث را ابن حبان توثیق کرده. حدیث چهارم، یا علی طوبا لمن احبک و صدق فیک و ویل لمن ابغضک و کذب فیک. طوبا و ویل، این دو تا مقابل همند، دو عاقبت است، دو نتیجه عمل است، یکی طوبا یکی ویل. طوبا برای کسانی که احبک و صدق فیک، یعنی فعلش قولش را تصدیق کند، قولا و فعلا محب باشد، که ما همیشه عرض میکنیم محبت واقعی و حقیقی به تبع اطاعت و پیروی را می آورد و دنبال دارد. و ویل لمن ابغضک و کذب فیک، باز این روایت را حاکم احمد ابن حنبل روایت کرده، حاکم نیشابوری روایت کرده، طبرانی روایت کرده، خطیب بغدادی روایت کرده، ابو بکر هیثمی و جمعی دیگر. روایت بعد، قال رسول الله صلی الله علیه و آله لعلیین لا یبغضک مؤمن ولا یحبک منافق. یک مؤمن داریم یک منافق داریم، منافق مقابل مؤمنه، حب و بغض. حب علی رفع مؤمنه، بغض علی رفع منافقه. هرگز مؤمنی پیدا نمی شود که امیر المؤمنین را مبغض باشد، اما منافق کسیست که امیر المؤمنین را دوست ندارد. یا به عبارت دیگر آمده این حدیث، لا یحب علیاً منافقون ولا یبغض علیاً مؤمنون. خود امیرالمؤمنین فرمودند که این عهدی از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله، والله انه مما عهد الی رسول الله انه لا یبغضنی الا منافق ولا یحبنی الا مؤمن. اون شما اگر به اسانید این حدیث، همین حدیثی که الان خوندم، به تنهایی مراجعه کنید، خواهید دید که این حدیث از احادیث قطعیه است. انسان قطع دارد، قطع پیدا میکند به صدور این حدیث از پیغمبر اکرم. این حدیث از مسلم، بخاری، ترمذی، نسائی، ابن ماجه، ابو نعیم، طبرانی، حافظ، خطیب، ابن حجر و دیگران نوشته شده، نقل شده. من دیدم روایت کنم. ابن عبدالبر در کتاب الاستیعاب میگوید روا طائفه من الانصار یا من الاصحاب، حالا من شک کردم، که ان رسول الله صلی الله علیه و آله قال لعلی لا يحبك الا مؤمن ولا يبغضك الا منافق. حدیث ششم، قال رسول الله صلی الله علیه و آله، از رسول الله نیست، از ابو سعید خدری. قال ابو سعید خدری انا کنا لنعرف المنافقین ببغضهم علی ابن ابی طالب. اما اگر انسان تبری نکند از مبغضین امیر المؤمنین، یعنی تبری نکرده از منافقین. مبغض یعنی منافق، منافق یعنی مبغض، و منافق یعنی کافر. و میشه کسی بگه که من پیرو امیر المؤمنینم، مطیع رسول الله هستم، مسلمان هستم، اما از کفار هم بدم نمیاد؟ یا به لفظ دیگری آمده از بعضی از صحابه، ما کنا نعرف المنافقین الا بتکذیبهم لله و رسوله و التخلف عن الصلوات و البغض لعلی بن ابی طالب. وقت این حدیث را احمد روایت کرده، احمد ابن حنبل، ترمذی روایت کرده، ابن الاثیر روایت کرده، خطیب بغدادی، ابو نعیم، ابن عبدالبر، حاکم، شمس الدین ذهبی، ابن حجر، ابو بکر هیثمی و دیگران روایت کرده. در یک روایتی که چند خط این روایت چند سطره، شاید نیم صفحه باشه، در این قسمت این چنین آمده: من مات على بغض آل محمد جاء يوم القيامة مكتوبا بين عينيه آية من رحمة الله. الا ومن مات على بغض آل محمد مات كافرا. الا ومن مات على بغض آل محمد لم يشم رائحة الجنة. این حدیث را بنده در تفسیر ثعلبی دیدم، در تفسیر کشاف زنخشری دیدم، فخر رازی هم آورده در تفسیرش، موجود در کتب آقایون. در حدیث دیگر پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله در ضمن حدیثی می فرمایند: فلو ان رجلا صفنا بین الركن والمقام فصلى وصام ثم لقى الله وهو مبغض لأهل بيت محمد دخل النار. در بهترین جا که مرکز عبادت بین رکن و مقام، اونجا مرتب کارش صوم و صلات باشه و این مبغض اهل بیت محمد صلی الله علیه و آله باشه، دخل النار. این حدیث را جمعی روایت کردن، حاکم نیشابوری روایت کرده و میگه صحیح علی شرط مسلم، ذهبی با همه تعصبی که داره با حاکم در تصحیح این حدیث موافقت کرده. حالا بیان کنار خانه خدا بیستن به صف نماز بخونه، حتی نمازهای عرض کنن که بدعت را هم بخونن، صلات تراویح هم درست کنن، به جماعت بخونن کنار خانه خدا. و هو مبغض لأهل بیت محمد دخل النار. در روایت دیگر قال رسول الله صلی الله علیه و آله من ابغض علیا فقد ابغضنی و من ابغضنی فقد ابغض الله و من ابغض الله ادخله النار. خب این حدیث را ملاحظه بکنید، حاکم، طبرانی، خطیب بغدادی، ذهبی، ابن حجر عسقلانی، ابوبکر هیثمی و جمع دیگری روایت کردن و عده‌ای تصریح دارن به صحتش. من ابغض علیا فقد ابغضنی، مساویش بغض امیرالمؤمنین با بغض رسول الله، بغض رسول الله مساویش با بغض خداوند متعال. و من ابغض الله ادخله النار. در حدیث دیگر صلی الله علیه و آله فرمودند انا حرب لمن حاربكم و سلم لمن سالمكم. در بعضی از الفاظ تقدیم و تأخیر شده، انا سلم لمن سالمكم و حرب لمن حاربكم. باز این روایت را ترمذی روایت کرده، طبرانی، حاکم، ابن حساکر که من دیدم روایاتشون را و جمعی دیگر از بزرگان و آیون روایت کردن. خب پیغمبر اکرم می فرماین به اهل بیت، به امیر المؤمنین و صدیقه طاهره و حکمین، انا حربون لمن حاربکم و سلمون لمن سالمتون. خب چگونه از حال اون کسی که پیغمبر اکرم حرب اونها باشد؟ تکلیف ما چیه اومد؟ لذا کتاب میکنیم به ائمه علیهم السلام سلم لمن سالمکم و حرب لمن حاربکم در زیارت جامعه. در روایت دیگری پیغمبر اکرم میفرماید عدوه عدوی و عدوی عدو الله، یا خطاب به خود حضرت امیر میکنن عدوک عدوی و عدوی عدو الله، یا میفرماین من عاداه فقد عاد الله، یا میفرماین عاد الله، یا عاد الله من عادا علیا بخونی، یا بگیم عاد الله من عاد علیا، من عادا علیا، هر دو شرطه که خداوند متعال عدا دارد با کسی که معادی امیر المؤمنین باشد، یا بگیم کسی که معادی امیر المؤمنین هست با خداوند متعال عدا دارد، هر دو صورت. یا اون عبارت حدیث قدیر اللهم وال من والا و عاد من عادا و انصر من نصره و اخذل من خذله و ابغض من ابغضه فاخر. خب این احادیث متواتر، از ادعای تواتر لفظی میتونیم بکنیم در این احادیث. در روایت دیگر که روایت معروفی هم هست که بعضی ها هم تعجب میکنن که معنیش چیه، بعضی از بزرگان علمای ما دیدن در بعضی از کتب اقوالی دارن در شرح این حدیث که مقداری هم انگار گیر کردن در معناش. حب علی حسنتون لا تضر معها سیئه و بغضه سیئتون لا تضر معها حسنه. حب امیر المؤمنین حسنه ایسته، اونچنان حسنه ایسته، سیئه ای در مقابل این حسنه قابل مقاومت نیست. و بغض او آنچنان چیزی است که حسنه ای در مقابلش قادر بر مقاومت نیست. بنده مطلبی را عرض می کنم، از بنده داشته باشید، چون گمان نمی کنم در جایی باشه، و اون عبارت از اینه: در ذیل آیه مبارکه مودت قل لا اسألكم عليه اجرا الا المودة في القربى، بلا فاصله اینطور آمده: و من یقترف حسنة نزد له فيها حسنا، و من یقترف حسنة نزد له فيها حسنا، اگر کسی حسنه ای به جا بیاورد، دارای حسنه ای بشود، ما اون حسن اون حسنه را زیاد میکنیم. نزد لهو برای اون شخص فیها در اون حسنه حسنا. خب این قرآن به تفاسیر آیون نگاه کنید، به قرطبی و غیر قرطبی نگاه کنید، متعدد در تفاسیرشون هست که بنده نوشتم در آیه مودت. گفتن و من یقترف حسنتن، مراد از حسنه در اینجا حب علیین، حب اهل البیت علیهم السلام. خب این به اقرار خدا آقایی. قرآن چی میگه؟ قرآن میفرماید نزد لهو فیها حسنا. حسن این حسنه که مودت و محبت امیر المؤمنین و اهل بیت است از ناحیه خداوند متعال زیاد شده. این حسن شو حسنی که از ناحیه خداوند متعال زیاد شده باشه که محبت اهل بیت است، کدوم سیئه میتونه با چنین حسنی و حسنه ای مقاومت بکنه؟ در هیچ یک از مقدمات این عرض بنده مناقشه نمیشه کرد و نتیجه قهریه. پس حب علی حسنتون لا تضر معها سیئه، حسنه ایش خداوند متعال زیاد کرده حسن این حسنه را، خود خداوند متعال این کار را کرده. سیئه زیاد در مقابل حسنه ایش خداوند متعال درجه این حسنه را برده بالا. سیئه بخواد مقابله کنه با چنین حسنه ای نمیتونه مقابله کنه. حالا اینو داشته باشید، باید در اطرافش فکر کنید. این هم این حدیث. حدیث بعد: من مات و فی قلبه بغض لعلی فلیمت یهودیا او نصرانیا. اون همون مات میتونه جاهلیه یا فهو کافرون، این هم تعبیر دیگر که فلیمت یهودیا او نصرانیا. وقت می شود ما ایمان به رسول الله و اهل بیت داشته باشیم، اما از یهود و نصارا تبری نکنیم؟ اصلا تمام می شود این ایمان؟
که دیروز عرض کردم کسی ایمان به رسول الله داشته باشه اما از ابو جهل از ابو لهب تبری نکنه میشه؟ این حدیث را باز جمعی روایت کردن از بزرگان آیون و از جمله رواتش ابن المغازلی شافعی، ذهبی، ابن حجر عسقلانی و بعضی دیگر از بزرگان آیون این حدیث را روایت کردن. اما بعضی در سند این حدیث از جهت یکی از رواتش مناقشه کردن که اگر این مناقشه تمام باشه احادیث دیگری که داشتیم اونا مقدی این متنه، این مضمون به احادیث دیگر تقویت میشه و این خودش یک قانونی در علم حدیث که خود آیونم دارن شهاد الحدیث اسانی دوهو یقوی بعضها بعضن، این زیاده در استعمالاتشون و عرض کنم که استدلالاتشون. حدیث دیگری باز در کتب آیون هست که قبلا هم بحثش کردیم، علیون باب حفه من دخل منه یا من دخل فیه کان مؤمنا و من خرج کان کافرا. کفرت و ایمان و این حدیث را بحث کردیم. از خوندن این احادیث چند فایده به دست میاد. فایده اول اینه که خود پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله به این موضوع اهمیت دادن در زمان خودشون و به مردم هم ابلاغ کردن، حتی در بین مردم ترتیب اثر بر این احادیث اصلا رسم شد، یعنی بچه‌شون را که می‌خواستن بشناسن که حلال زاده است یا نه، یا مثلا زید منافق است یا نه، مسئله حب و مودت اهل بیت ملاک بوده. مطلب دوم این که صحابه و تابعین و بزرگان محدثین آیون به این موضوع اهمیت دادن و روایاتش را به اسانید روایت کردن و نقل کردن. هرچند بعضی از این متعصبین متأخر خواستن در بعضی از اسانید مناقشه کنن که جواب اونها در جای خودش. مطلب سوم این بود که قبلا هم عرض کردم این احادیث اونقدر زیادن که فوق حد تواتر این مضامین، که عرض کردم بعضی از الفاظ را میشه ادعای تواتر لفظی کرد، لذا نیازی به مراجعه اسانید در این قبیل احادیث وجود نداره. و دیگر این که قبلا عرض کردن از کتب عامه و اسانید اونا نقل کردیم تا لیطمئن قلبی، برای کسانی که شاید برگردن بگن که خب نقل روایت از ائمه در باب ولایت ائمه و براءت از دشمنانشون، شاید مثلا بعضی ها بخوان در اینجا، لیکن از خود پیغمبر اکرم نقل کنیم و به اسانید کسانی که قائل به امامت ائمه ما نیستند و پیرو دیگرانند، این دیگه کاملا برای ما وثوق آور و مورد اعتماد خواهد بود. از این روایات معلوم شد که عدم براءت از دشمنان اهل بیت علیهم السلام کافی نیست، یعنی کسی اهل بیت را دوست داشته باشه، امیرالمومنین را دوست داشته باشه، نسبت به مخالفین سکوت کنه، نه کافی نیست. این آدم ولایت ندارد. چون گفتیم ولایت به دنبال اطاعت مطلقه میاره، به دنبال ولایت اطاعت مطلقه هست. الان این همه حدیث از پیغمبر اکرم، خب اگر کسی اطاعت نکنه پس ولایت پیغمبر اکرم را قائل نیست. بنابراین ما باید این جهت را توجه داشته باشیم که مسئله حب امیر المؤمنین و ولایت به معنای حب فقط کافی نیست، و الا اگر این طور باشه که ما بگیم که ما امیر المؤمنین را دوست داریم اما این احادیث را هم معصیت میکنیم، این احادیث را که معصیت کنیم پس فاسق این کافر نیستیم. اگر کسی مخالفت کنه با پیغمبر اکرم در این احادیث معصیت بکنه، معصیت پیغمبر اکرم معصیت خداست، پس معلوم نیشه منتهی نیشه به کفر نه به فسق. پس اگر کسی اطاعت نکنه و معصیت بکند در این مورد، این منتهی میشه امرش به کفر نه به فسق. کسانی که ولایت را قائل هستند اما عملا معصیت میکنند، گناه میکنند، خب اینا فاسقند. که ما در زیاد آب و حمزه آیا و حمزه هم میخونیم این شبها که الهی لم اعصی که حین عصیتک و انا بربوبیتک جاحد ولا به امرک مستخف ولا لوعیدک متعرض و عبارات دیگری که بل خطیعتون سولت لی نفسی، و الا من منکر مبانی نیستم. خب این آدم میشه فاسق، توبه هم میکنه برمیگرده. اما در این بحث ما که احادیث رو خوندیم، اصل اطاعت مطلقه پیغمبر اکرم رفت زیر سوال، و اطاعت نشده و معصیت شده با پیغمبر اکرم. و من عطا رسول الله فقد عطا الله، و عصیان خداوند متعال در این مقام مساویت با کفر. لذا تعبیر شد به کافر، لذا تعبیر شد به میته جاهلیه، لذا تعبیر شد به فلیموت یهودیان او نصرانیان. و خلاصه کلام معلوم میشه که ایمانی که از ما خواستند، این ایمان مرکبه از ولایت و براعت. ولایت اطاعت مطلقه میاره، براعت عدم پیروی میاره. نمیشه انسان بگوید که من ولایت دارم و ولایت را به معنای حب بگیره، در این حال نسبت به دیگران بی تفاوت باشه یا احیانا هم از اونها پیروی کنه. یا اینطور بگیم که اساساً ایمان به رسول الله و اهل بیت علیهم السلام نظیر توحید خداوند متعال است، که یک نفی است که یک اثبات. کلمه توحید یک کلمه است مستمر بر نفی و اثبات. و دیروزم خوندیم فمن یکفر بالطاغوت و یؤمن بالله فقد استمسک بالعروة الوثقی، که استمساک بالعروة الوثقی تفسیر شده به ایمان. پس الایمان هو الکفر بالطاغوت و اعتقاد و قول و ایمان و پیروی از خداوند متعال. و صلی الله علی محمد و آله.